بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. من کرمی در خدمت شما هستم. رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه در صدر هیئتی پارلمانی وارد ژنو شد تا در ششمین کنفرانس جهانی رؤسای مجالس حضور یابد. سخنرانی در نشست اصلی این کنفرانس، برگزاری دیدارهای دو جانبه با رؤسای مجالس کشورهای شرکت کننده در حاشیه اجلاس و دیدار با ایرانیان مقیم سوئیس از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در جریان سفر آقای قالیباف به ژنو است. رئیس مجلس پیش از عزیمت حضور در این اجلاس را فرصت مغتنمی برای مطالبه‌گری جمهوری اسلامی ایران درباره اوضاع منطقه به ویژه جنایات رژیم صهیونیستی دانست.
این فرصت بسیار فرصت مغتنمی است که در حینی که ملت ما، نیروهای مسلح ما با قدرت تمام در مقابل اونا ایستادگی کردند و اونها رو سرکوب کردند، اونها مجبور به توقف در این حمله شدند و پاسخ دندان شکنی گرفتند. ولی این کفایت نمی‌کنه. این فرصتی است که در حوزه دیپلماسی ما در مجامع بین المللی مثل این مجامع که همه رؤسای کشورهای مجالس در اونجا شرکت دارند، خیلی از نهادهای بین المللی، سازمانهای بین المللی، در رأسش خود سازمان ملل اونجا حضور داره، این فرصت رو باید بتونیم نسبت به وظایف قانونی اونها، اقدامات اونهایی که باید انجام بدن و مطالبه گری جدی که در این زمینه انجام بشه، طبیعتاً ما در جمهوری اسلامی از این فرصت حد اکثر استفاده رو خواهیم کرد.
معاون اول رئیس جمهور در دیدار اعضای اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین گفت حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور یک الزام است. آقای عارف اضافه کرد روابط راهبردی ایران و چین میتواند بر اساس اشتراکات دو کشور توسعه یابد. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت ارتقای روابط با چین گفت توسعه روابط با کشورهای همسایه و منطقه برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل به راهبرد شده است. وزیر جهاد کشاورزی گفت تخصیص ارز ترجیحی 28500 تومانی برای کالاهای اساسی ادامه دارد. آقای غلامرضا نوری قزلجه تاکید کرد بر این اساس هیچ تغییر قیمتی نداریم و کماکان تامین و تدارک کالا برای کشور با همان مبنا و تامین ارزی که صورت گرفته ادامه خواهد یافت. بانک مرکزی از زائرانی که ارز اربعین دریافت می‌کنند اما به هر دلیلی موفق به سفر نمی‌شوند خواست ارز دریافتی را تا 30 مرداد به بانک عامل برگردانند. بنابر اعلام بانک مرکزی در صورت پس ندادن ارز سال بعد سامانه اجازه خرید ارز به این فرد را نمی‌دهد. برای این اساس افرادی که پارسال ارز گرفتند ولی به کربلا نرفتند نمی‌توانند ارز اربعین خریداری کنند و هنگام تقاضا برای خرید ارز با پیغام به دلیل عدم خروج از کشور در سال گذشته ثبت تقاضای مجدد ممکن نیست مواجه می شوند. خبر دیگر از اربعین این که استاندار آذربایجان غربی از رایگان شدن حمل و نقل زائران از پایانه تمرچین تا اربیل خبر داد. آقای رحمانی گفت با توافقات انجام شده با مقامات اقلیم کردستان عراق تمام خدمات حمل و نقل زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین تا اربیل به صورت کاملا رایگان ارائه شود. اما مردم شهرهایی که در مسیر راهپیمایی اربعین قرار دارند بی صبرانه منتظر پذیرایی از زائران هستند.
جدساران چند سالی طریق الحسین شده. دلدادگان حسینی هم خود را برای پذیرایی از زوار اربعین آماده می کنند. موجب‌های خدمات رسان هم در حال آماده شدن.
ما الان در حال آماده سازی داربست هستیم. دیگه سازمون ایشالا بزنیم و سایبونا رو بزنیم، چادرها رو بکشیم.
داریم آماده میشیم، اسکافل بندی و لوازم رو به حساب میاریم برای ایشالا موکب که بتونیم راه اندازیش کنیم.
هر کسی کاری میکند.
مشغول کار تو موکب هستیم، به عنوان سقای آقا آب میدیم دست مردم.
آمدن تا ارادت خود را این گونه نشان دهند.
روشنای کل کارهای برقش خودم رو دوستم انجام بدیم.
چیزی هم دریافت کردید؟
نه، من از آدم امام حسین چیزی هم میگیره.
داریم یه فضایی مثل بنورهرمن امام حسین درست میکنیم.
باربرای امام حسین بزرگ بوسی نهر.
جدساران در مسیر عبور زائران 8 استان شرقی و کشورهای افغانستان و پاکستان به مرزهای شلمچه و چذابه است.
خدمات مختلفی از قبیل اسکان، غذا، سه وعده صبحانه، نهار، شام، بسای فرهنگی مختلف به زائرین ابو عبدالله حسین ارائه بدیم.
تا کنون حدود 20 موچه برای خدمات رسانی به زوار اربعین در مناطق شهری و روستایی گتساران اعلام آمادگی کردند.
این موچه‌ها از هفته اول ماه سفر آماده خدمات رسانی هستند. میلاد نظری، خبرگزاری صدا و سیما، دوگانبدان.
وزیر امور خارجه درباره هر گونه اقدام نظامی علیه کشورمان به شدت هشدار داد و اعلام کرد اگر تجاوز تکرار شود واکنشی قاطع‌تر و غیر قابل سانسور نشان خواهیم داد. آقای عراقچی در واکنش به تهدیدهای مقام‌های آمریکایی علیه کشورمان در یادداشتی در فضای مجازی نوشت ایران دقیقاً می‌داند در جریان تجاوز اخیر آمریکایی اسرائیلی چه بر سر ما و چه بر سر دشمنانمان آمده است، از جمله میزان ضرباتی که هنوز سانسور می‌شوند. وزیر امور خارجه افزود بیش از 1 میلیون ایرانی به رادیو ایزوتوپ‌های پزشکی نیاز دارند که توسط راکتور تحقیقاتی تهران تولید می‌شوند، راکتوری که آمریکا سازنده آن بود و با اورانیوم 20% غنی شده کار می‌کند. ایران همچنین برای تامین سوخت راکتورهای نوپای هسته‌ای خود نیازمند غنی‌سازی است. آقای عراقچی تاکید کرد همگان باید بدانند که ما ایرانیان برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را نخریده‌ایم، بلکه با عرق جبین و اشک و خون خود پدید آورده‌ایم. فناوری و دانش فنی که نیروی انسانی توانا و شگفت‌انگیز ما به آن دست یافته است با بمباران قابل نابودی نیست. در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه طی 24 ساعت گذشته 92 فلسطینی شهید شدند. منابع بیمارستانی گزارش دادند در یکی از حملات 41 امدادگر در جریان کمک به زخمی‌ها به شهادت رسیدند. همزمان با ادامه حملات نهاد امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنوروا در بیانیه تاکید کرد که زندگی در نوار غزه در معرض نابودی است و تمام ساکنان این باریکه با گرسنگی مواجه هستند. خبر دیگر این که کانال 13 تلویزیون رژیم اسرائیل گزارش داد ارتش این رژیم در نظر دارد به درخواست مقامات صهیونیستی طرح کنترل 90% تا 100% از خاک نوار غزه را به کابینه ارائه کند. دفتر رسانه دولت فلسطین در نوار غزه بار دیگر مداخله فوری جامعه بین‌المللی و ایجاد یک سازوکار بی‌طرفانه از سوی سازمان ملل برای توزیع کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را خواستار شد. این نهاد فلسطینی اعلام کرد 87 کامیون روز دوشنبه وارد نوار غزه شدند که بیشتر آنها با همدستی مستقیم و روشمند رژیم صهیونیستی به دست باندهای جنایتکار تحت حمایت اشغالگران وارد شدند. دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید. روند موفقیت وشوکاران جوان ایران در مسابقات آسیایی با کسب 4 مدال در بخش تالو ادامه یافت. 4 رزمی‌کار پسر هم در بخش ساندا فینالیست شدند. در سومین روز رقابت‌ها در چین برای تیم ایران در تالو هلیا چراغی در فرم نانچوان نونهالان برنز گرفت و سومین مدالش را در مسابقات امسال کسب کرد. همچنین محمد رضا مددی در فرم نانچوان و رضا سیاه مشتی در فرم داوشو رده جوانان موفق به کسب مدال نقره شدند و هستی عسکری در فرم نانچوان جوانان برنز گرفت. در بخش ساندای پسران هم امیر حسام محمدی، علی رضایی، امیر مهدی شیردل و امیر رضا کریمی با برتری برابر رزمیکارانی از کره جنوبی، ترکمنستان، ماکائو و لبنان به فینال اوزان 60، 65، 75 و 82 و 80 کیلوگرم صعود کردند. نماینده اسکوش ایران در دیدار نهایی به مسابقات رنکینگ جهانی در بنگلادش صعود کرد. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌های 3000 دلاری، سپهر اعتمادپور از ایران با برتری 3-2 مقابل نفر 102 جهان از سریلانکا به فینال راه یافت. اعتمادپور امروز در فینال با برنده کویت و هند رقابت خواهد کرد. تیم بسکتبال دختران ایران در اولین دیدار خود در مسابقات کمتر از 16 سال غرب آسیا در بیروت با نتیجه 69-41 تیم اردن را شکست داد. تیم کشورمان ساعت 19 امروز برابر سوریه به میدان می رود. متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری و خدا نگهدار.
فلای تودی مرجع خدمات گردشگری، از بلیط هواپیما و هتل تا قطار، تور و خدمات ویزا، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
روزنامه روزنامه خبره ایلو بارون 100,000 تومن یخچال ساید بای ساید بخرید. روزنامه
یخچال ساید بای ساید بارون 100 تومن؟ روزنامه 10 سال پیشه؟
نه بابا واسه الانه، همینجا سراغ افسری سرای ایرانی، حتما کلی پیش پرداخت میخواد.
نه هیچی پیش پرداخت نمیخواد.
درسته آقا، ما برای جایزه دخترمون یه یخچال دوقلو با روز 100,000 تومان از سرای ایرانی گرفتیم.
بدونی یه خرون پیش پرداخت،
تازه ارسالش هم رایگان بود.
سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو شروع میکنم، روزی رو از خودت میخوام.
لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی.
سلام، صبح بخیر ایرانیان.
تموم شد خواب شیرین، بیا با شور فرهاد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد. بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد.
ایران قلب تپنده اقوام. سلام، صبح بخیر ایرانیان.
ایران من ای عشق من ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم.
ما به شما شنوندگان عزیز به خاطر همراهی با رادیو ایران ممنون هستیم، مدیون هستیم، مرهون هستیم. لطفاً همراهیتون رو دریغ نفرمایید. ما تا ساعت 8 صبح در پیشگاه شما به اجرا و پخش برنامه ادامه میدیم. در مورد شروع صحبت می کردیم، شروع کار و شروع کارهای سخت، گرچه خیلی از شروع کارهای آسونم متاسفانه شونه خالی می کنن، و پرسیدیم که شما سخت‌ترین کاری که شروع کردین چی بوده و چطور به موفقیت رسیدین. مرور این تجارب باعث میشه که نسبت به خودمون اعتماد بیشتری پیدا کنیم، همونی که بهش میگیم اعتماد به نفس، و برای ادامه زندگی و شروع موجهای بعدی کار و کوشش قدرت و اهتمام کافی داشته باشیم. شما چه کار کردین؟ سخت‌ترین کار زندگی که شروع کردین چی بوده و چطور پشت سر گذاشتید؟ چطور موفق شدید؟ دویست و بیست پنج هزار نه، دویست و بیست چهارصد هشتاد و شش شماره های تماس هست و 3900 سامانه پیام کوتاه که شما البته همراهی فرمودید و یا عالم پیامک خوب و خواندنی از شما داریم. نوشته که کار سختی که شروع کردم اقدام برای طلاق زنم هست، یعنی هنوز جدا نشدم، که دیو و هیولاست نزن. احتمالاً عزیز دلم، اینطور که تو با محبت یاد میکنی اونم همینو میگه، میگه کار سختی که شروع کردم طلاق از مردمه، مرد که نه، دیو و هیولاست. حالا جالب، این دوتا احتمالاً در شروع زندگی قربون هم میرفتن، فدای هم میشدن، نه اول تو قد کن نه تو قد کن و از این عدابازی ها، حالا که رسیده به دومش این شده هیولا، اون شده دیو. این عداها کدومه؟ اگر دلیل منطقی دارید پاشیم بریم پیش یه روانشناس چهار قلم حرف بزنید ببینیم چه دردتونه، اختلال شخصیتیتون چیه، اختلال رفتاریتون چیه، ریشه در همیناست دیگه. و بعد تازه اگر یه متخصص عاقل با شعور سن و سال گذشته فهمیده متبحر کاردان به شما گفت که آقا آره ظاهرا شما اگر جداشید چون بچه هم ندارید و به خانواده آسیبی نمیرسه میتونه آینده بهتر باشه، اون موقع این دوتا آدم معمولی پاشو برید جداشین دیگه. چرا هی همدیگر رو متهم میکنید، محکوم میکنید، برچسب میزنید و میخوای انتقام بگیری؟ چی کارت کرده مگه؟ میگه که محمد هستم. خوب هستی؟ سخت‌ترین کاری که شروع کردم آموزش زبان بود و رمز موفقیتم هزینه کردن بود. پس تو چه کاره بودی محمد جان؟ چرا اینجوری زحمت خودتو بی‌ارج میکنی؟ آدم ها پول دارن ولی همت و ارزه ندارن. تو همت داشتی، ارزه داشتی، پشتکار داشتی، الهی شکر پولم داشتی، پولم لازمه و رفتی به موفقیت رسیدی. همش که پول نیست، خودت از من بهتر میدونی.
روز اول که میخندیدی دلم از شاخه میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدی. روز اول که میخندیدی دلم از شاخه میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی. دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت قد نیازارو، دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت قد نیازارو.
آقای دکتر کارگر سلام عرض میکنم، حال شما چطوره؟
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. ما خوبیم، انشالله شما هم خوب باشید.
خیلی متشکرم همچنین. آقای دکتر هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس محترم سازمان ثبت احوال کشور هستند. دو موضوع اخیراً اعلام شده، صدور گواهی انحصار وراثت به ثبت احوال سپرده شده و همینطور ارائه خدمات هویتی به حادثه دیدگان وقایع اخیر. منظور از وقایع اخیر جنگ 12 روزه تحمیلی هست، تسریع میشه به اهتمام اداره یا سازمان ثبت احوال. در مورد این دو موضوع خواهش میکنم به اجمال در اندازه 3 دقیقه توضیح بفرمایید. متشکرم.
خواهش میکنم. من اول دومی رو بگم که شاید اولی مقدار طولانی بشه.
بعد دوم اولی رو بگیم.
ما وظیفه داشتیم که در کنار هموطنان عزیزمون که در دفاع مقدس 12 روزه دچار مشکلات و آسیب شده بودن و مدارک هویتیشون از بین رفته بود، در خدمتشون باشیم. برای همین ما از همون روزهای اول این امر ابلاغ کردیم که در صورت مراجعه این هموطنان، کلیه ادارات ما در سراسر کشور کار این عزیزان رو در اولویت قرار بدن و به فوریت انجام بدن. همچنین در برخی از جاهایی که هموطنانمون مثلا در تهران در برخی از هتل‌ها مستقر شده بودن، اونجا میز خدمت گذاشتیم، در خدمت این عزیزان بودیم که چنانچه شناسنامه یا کارت ملیشون آسیب دیده یا از بین رفته، این کار رو انجام بدیم که به حمدالله این انجام هم شد. این
هم
کماکان ادامه داره در ادارات ما و در صورت مراجعه این عزیزان در اولویت کاری قرار خواهند گرفت.
آفرین، چه کار خوبی کردین. باید اینها اتفاق بیفته. امیدوارم در مورد گواهی نامه هاشون و سایر مدارکی که از دست دادن هم با فوریت بانک ها مراجع مربوطه اقدام کنن. اما موضوع اول که قرار شد دوم بفرمایید.
بله، عرض کنم که مستحضرید که گواهی انحصار وراثت تا قبل از مرداد ما توسط قوه قضاییه صادر میشد. یعنی هموطنان عزیزمون برای درخواستشون باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه میکردن، اونجا درخواست داده میشد، میرفت روند قضاییش طی میشد و نهایتا منجر به صدور گواهی انحصار وراثت.
من خوردم پیچ داشت و سخت بود.
بله، بالاخره کارها دستی بود، استلامات باید انجام میشد و به هر حال رسیدگی‌های لازم انجام میشد. گاهن هم میشد که وقتی گواهی انحصار وراثت یکی از وراث مراجعه میکرد، سایر وراث از اون مطلع نمیشدن یا سایر ذینفعان از اون مطلع نمیشدن. ما اقدامی که کردیم طبق برنامه هفتم، از قبل هم هماهنگی با قوه قضاییه داشتیم که این امر با توجه به بسترهای الکترونیکی که در سازمان ثبت احوال ایجاد شده، در برنامه هفتم مصوب شد که از قوه قضاییه جدا بشه و در سازمان ثبت احوال ادامه پیدا بکنه. پیشبینی هایی که کردیم این بود که این اقدام بدون درخواست وراث و ذینفعان انجام بشه و به صورت کاملا الکترونیکی صادر بشه و برای این عزیزان ارسال بشه. به همین دلیل وقتی که ما گواهی فوت متوفا رو صادر میکنیم، نهایتا ظرف 20 روز گواهی انحصار وراثت مربوطه صادر میشه برای وراث و ذینفعان، از طریق سامانه سهیم ما ارسال میشه و ابلاغ میشه به این عزیزان. و طبق پیامکی که براشون ارسال میکنیم که گواهی انحصار وراثتتون صادر شده، این عزیزان به سامانه ابلاغ ما مراجعه میکنن و اونجا گواهی انحصار وراثت رو دریافت میکنن. همچنین برای کلیه دستگاه هایی که نیاز به این گواهی انحصار وراثت دارن، مثل قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی و سایر جاهایی که باید این گواهی ارسال بشه، برای اونها هم به صورت الکترونیک
ارسال میشه. آفرین، خیلی از این گفتگو لذت بردم. به خاطر اینکه هیچ وعده سرخرمنی به مردم ندادین، به خاطر اینکه هیچ پوزی به مردم ندادین، هیچ منتی سر مردم نذاشتین و کارهایی رو که انجام دادین و ارزش بسیاری داره و موجب تسهیل امور مردم میشه رو بهشون اطلاع دادید. آقای دکتر کارگر، شما و همه کسانی که در سازمان ثبت احوال کشور خدمت میکنید در خور تحسین هستید. متشکرم و خدا حافظ.
انجام وظیفه کردیم و کمترین کاری بوده که در قبال هموطنان عزیزم میتونستیم انجام بدیم.
درود بر شما. متشکرم.
سلامت باشید.
سلام، صبح بخیر به همه مردم ایران که صدای منو میشنوند.
سلام بر مردم ایران. امیدوارم که صبح خوبی داشته باشند.
سلام، صبح بخیر ایران.
جوانای ایرانی، همیشه انشالله سالم باشین. صبح بخیر ایران.
شما سخت‌ترین کاری که شروع کردین تا حالا چی بوده و چطور به موفقیت رسیدین؟ خیلی سوال ساده‌ایه. عادی خود در خودتون مرور کنید، جستجو کنید، ببینید اون کار سختی که شما بالاخره شروعش کردین و موفق شدین چیه و چه جوری موفق شدین؟ سلام، صبح بخیر. خسروی هین پیاده روی در شالیزارهای گیلان رادیو ایران رو گوش میدم. نرجس اقبالپور، لنگرود، گیلان. خانم اقبالپور، خیلی دلم لنگرود و گیلان میخواد، خدا میدونه. و الان که گفتین هوایی شدم اونجا، سرسبز. به به به، متشکرم متشکرم. دیگه خسروی سلام، سه روز پیامک میدم نمیخونی. آخه دست من نیست که عزیز دلم، یه عالم پیامکه، بعد میتونم بعضیش بخونم بعضیش نمیتونم بخونم. بعد میگه اگه میخوان صرفه‌جویی آب داشته باشن باید کنتور آب آپارتمان ها رو جدا کنن تا بفهمن کی مصرف رو رعایت نمیکنه و عدالت هم برقرار بشه. خب این که خیلی کار سختی نیست، پاش برو شرکت آب بگو میخوام کنترامو تفکیک بکنم. منتها یه خورده باید پول اخفانی که یه مقداری آره و اینا و اینجوری. نشسته بودیم توی تاکسی، مسافر اول گفتش که همینجا پیاده میشه و راننده محترم هم نگه داشت و پیاده شد. مسافر دومی وقتی به مقصدش رسید گفتش که اجازه بفرمایید اینجا مرخص شم از خدمتتون. راننده برگشت نگاهی بهش کرد که بارا بابا لفظ قلم بپر پایین. و نوبت به سومی رسید که اتفاقا آدم موجه و محترم و مرتبی بود، ولی ترجیح داد با نوع برخورد راننده بگه اینجا پیاده میشم.
سلام، صبح بخیر. من چند روز پیش رفته بودم املاکی برای اجاره خونه و این داستانا، بعد متوجه شدم که توی همین مراکز مشاوره املاک چقدر از واژگان بیگانه استفاده میشه. رفتم و گشتم از کتاب آموزش ویراستاری و درست نویسی آقای حسن ذوالفقاری چند تا معادل خوب برای واژگان این چنینی پیدا کردم. مثلا اینکه نگیم آپارتمان، فارسی آپارتمان میشه کاشانه، یا نگیم تراس، به جاش میتونیم از بهارخواب استفاده بکنیم، و در نهایت نگیم پاسیو، به جاش میتونیم بگیم نورگیر یا نورخان. البته دیدین بعضی از خونه های دیوار کوچولو ایجاد میکنن که در واقع فضاشون رو به دو بخش تقسیم بکنه و بهش میگن پارتیشن یا پاراوان. برای این کلمه هم یه معنی فارسی خوب وجود داره، کلمه تیغه یا دیوارک. به ادامه برنامه توجه بفرمایید.
در قصه جنگ 12 روزه تحمیلی، خب نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کارهای بزرگی انجام داد، اما کارهای دیگری در ایران صورت گرفت بی سر و صدا و فوق‌العاده حرفه‌ای، امنیتی، ضد جاسوسی و مؤثر. دقت کنید که یکی از اون کارها مقابله با گروهک تروریستی داعش بود، دستگیر شدن 3 امیر داعش و 50 تروریست و کشف جلیقه انتحاری و سلاح جنگی. اطلاع داشتین؟ 50 تروریست داعش، 3 امیر داعش. بعد برخورد با تروریست های مرزی که در مرز جنوب شرق ایران 300 نفر مورد برخورد و حمله قرار گرفتند و طرح حمله از سوریه 150 عنصر تکفیری داشت که در ایران نیروهای امنیتی با اونها مقابله کردند. گروهک های غربی دستورالعمل 12 ماده‌ای برای نفوذ داشتند و انهدام انبارهای تسلیحاتی. و جالبه که ضربه به کانونهای شورشی منافقین در تهران، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان، کشف عملیات تجزیه طلبانه در شمال غرب و جنوب شرق از جمله کارهایی است که صورت گرفته. مقابله سایبر